ساعت 9 بامداد. اینجا صدای رادیو فرداست. نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شد. اعضای دائمی شورای امنیت برای صدور قطعنامه‌ای در مورد سوریه به توافق نرسیدند. و باراک اوباما خواستار اطمینان از علاقه ایران به گشودن باب مذاکره با غرب شد. روز بخیر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم همراه شما در این بخش خبری. 68مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور نمایندگان 193 کشور روز سه‌شنبه در مقر این سازمان در نیویورک گشایش یافت. به گزارش آسوشیتد پرس، این نشست با سخنان جان اش، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل و نماینده آنتیگوا باربودا آغاز شد. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل نیز در سخنانی به همین مناسبت از جنگ داخلی سوریه به عنوان مهمترین بحران رو در روی مجمع عمومی سالانه این سازمان یاد کرد و به طور خلاصه به یافته‌ها و شواهد بازرسان شیمیایی سازمان ملل در سوریه پرداخت. نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه، پنج عضو دائم شورای امنیت، نتوانستند طی نشست روز سه‌شنبه خود در مورد تدوین پیشنویس قطعنامه‌ای راجع به سوریه به توافق برسند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیشنویس قطعنامه‌ای که بر اساس طرح آمریکا و روسیه به مسئله نابودی تسلیحات شیمیایی سوریه ظرف یک سال آینده بپردازد، یک گام کلیدی به شمار می‌رود. دیپلمات‌ها روز شنبه گفتند فرانسه، بریتانیا و آمریکا خواستار آن هستند که چنانچه سوریه طرح نابودی سلاح‌های شیمیایی خود را دنبال نکند، تدابیر جدی در مقابله با این کشور اتخاذ شود، ولی روسیه همچنان بر موضع خود مبنی بر مخالفت با هر گونه کاربرد زور پافشاری می‌کند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، خواستار آزمودن فرصت در نشان دادن تمایل ایران به گشودن باب مذاکرات با غرب شد. به گزارش رویترز، آقای اوباما در مصاحبه با شبکه اسپانیایی زبان تلموندو با اشاره به اینکه نشانه‌هایی از تمایل حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به گفتگو با غرب دیده می‌شود، افسود در این صورت فرصتی برای دیپلماسی خواهد بود. وی همچنین گفت امیدوار است که ایرانی ها از این فرصت استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از یکی از مسئولان دبیرخانه جنبش غیر متعهدها در ایران، این دفتر به دستور حسن روحانی تعطیل شده است. امیر حسین زمانی نیا به این خبرگزاری گفته است که رئیس جمهوری ایران دستور ارزیابی فعالیت های دبیرخانه جنبش غیر متعهدها را داده بود تا روشن شود که ادامه کار آن ضرورت دارد یا نه، و اکنون تصمیم گرفته شده که این دبیرخانه تعطیل و مسئولیت آن به معاونت بین الملل وزارت خارجه برگزار شود. و در اینجا میرسیم به چند گزارش. پس از گزارش بازرسان شیمیایی سازمان ملل به شورای امنیت، این سازمان که استفاده از گاز ساردین را گاز سارین را در حمله شیمیایی 20 روز گذشته در سوریه تایید کرد، حالا رایزنی مقام‌های سیاسی غربی با پشتیبانان حکومت بشار اسد از جمله روسیه و چین بیش از پیش افزایش یافته است. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
روسیه درباره حملات شیمیایی در سوریه هنوز با دیگران اختلاف نظر دارد. گزارش بازرسان سازمان ملل هم مقام‌های روسیه را از اظهار نظرهای پیشین باز نداشته. روسیه هنوز میگوید حملات شیمیایی اقدامی تحریک‌آمیز بوده تا پای خارجی‌ها را به درگیری‌های سوریه باز کند، و برخلاف مقام‌های غربی، روسیه هنوز میگوید در میان دو طرف درگیری این تنها حکومت بشار اسد نیست که چنین سلاح‌هایی در اختیار دارد. یک روز پس از ارائه گزارش، آکسل استروم، رئیس گروه بازرسان سازمان ملل به شورای امنیت این سازمان، وزیران خارجه فرانسه و روسیه در مسکو دیدار کردند. پیش از آن در همان روز دوشنبه، آمریکا، بریتانیا و فرانسه یک صدا اعلام کردند که دیگر جای تردیدی نیست که این رژیم سوریه بوده است که دست به چنین حمله ای زده. گزارش بازرسان سازمان ملل میگوید گاز سارین در مقادیر بالا و با استفاده از موشک زمین به زمین پرتاب شده و کشورهای غربی هم میگویند این تجهیزات تنها در اختیار رژیم بشار اسد است. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه پس از دیدار با همتای روس خود در مسکو به خبرنگاران گفت
tout en disant que sur la question précédente du rapport 7
گزارش رئیس بازرسان سازمان ملل به شورای امنیت همان گونه که آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل گفت مدرکی اتهام برانگیز است. اگر به مقدار گاز سارین استفاده شده به مناطق هدف و به تجهیزات مورد نیاز نگاه کنیم، جای تردیدی نمی ماند که رژیم سوریه پشت حمله 20 روز پیش بوده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام ارشد حکومت سوریه روز سه‌شنبه استفاده از گاز سارین را رد کرده و گفته ارتش ما برنده میدان بود. چه کسی در چنین شرایطی دست به خودکشی می‌زند؟ اما حالا روسیه نگران است که اگر طرحی که خود برای نظارت بر سلاح‌های شیمیایی سوریه ارائه کرده و بر سر آن به توافق‌هایی هم با آمریکا رسیده، اگر این طرح در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد و اجرایی شود، دست آمریکا را برای استفاده از زور علیه حکومت سوریه باز بگذارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از دیدار با لورن فابیوس به خبرنگاران گفت چون این توافقی اجازه استفاده از نیروی نظامی را نمی دهد. وزیر خارجه روسیه اضافه کرد
نکات اساسی وجود دارد که ما باور کنیم این اقدامی تحریک‌آمیز بوده است و برخی از شرکای ما هنوز نتوانستند به طور قطعی و یقینی نشان دهند که فقط رژیم سوریه میتوانسته از سلاح شیمیایی استفاده کند.
آنچنان که در خبرها گفتیم به دستور حسن روحانی دبیرخانه جنبش غیر متعهدها تعطیل شد. جزئیات بیشتر از همکارم حسین قویمی.
امیر حسین زمانی نیا قائم مقام دبیرخانه جنبش غیر متعهدها در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته که انحلال دبیرخانه جنبش غیر متعهدها پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهوری جدید ایران حسن روحانی دستور بررسی فعالیت‌های آن را داد تا به گفته او ارزیابی شود که آیا ضرورت ادامه کار این دبیرخانه و فعالیت آن وجود دارد یا خیر. وی میگوید که پس از بررسی‌های انجام شده قرار شد این مسئولیت به وزارت امور خارجه واگذار شود. آقای زمانی نیا تصریح کرده است با حکم رئیس جمهوری دبیرخانه جنبش غیر متعهدها تعطیل شد و مسئولیت آن به معاونت بین الملل وزارت امور خارجه محول شده است. دبیرخانه جنبش غیر متعهدها آذر ماه سال 1391 و پس از برگزاری نشست 16 سران کشورهای عضو در تهران تأسیس شد و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران اسفندیار رحیم مشاعی را به ریاست آن منصوب کرد. بر اساس گزارشی که خبرگزاری فارس در روز دوشنبه منتشر کرده، نشانه ساختمان این دبیرخانه در محله دربند تهران طی ماه‌های گذشته تنها یک تابلو بود که آن هم پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی از سردر ورودی ساختمان برداشته شد. این گزارش می‌افزاید اسفندیار رحیم مشاعی در روزهای پایان کاری خود در دبیرخانه جنبش عدم تعهد حضور پیدا نمی کرده و در واقع این دبیرخانه تا پیش از انتصاب اکبر ترکان به عنوان سرپرست فاقد ساماندهی بوده است. جمهوری اسلامی ایران به مدت 3 سال ریاست جنبش غیر متعهدها را بر عهده دارد و به نظر می رسد که دولت حسن روحانی قصد دارد تا از شمار دستگاه‌های موازی با وزارت امور خارجه که از مشخصات دولت پیشین بود کم کند. وزارت امور خارجه ایران در اوایل شهریور ماه و با حکم حسن روحانی عهده‌دار مذاکرات هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی شد و این دومین واگذاری یک مسئولیت حوزه دیپلماسی خارجی به وزارتخانه یاد شده است. دبیرخانه جنبش غیر متعهدها یک خبرگزاری نیز برای پوشش اخبار و فعالیت‌های خود راه اندازی کرده بود که هنوز معلوم نیست سرنوشت آن چه خواهد شد.
تعطیلی دبیرخانه جنبش غیر متعهدها در تهران همکارم حسین قویمی گزارش میداد. و ما در اینجا میریس نگاهی داریم به مطبوعات و روزنامه‌های امروز تهران. همکارم رویا کریمی در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده.
امروز سخنان روز گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با فرماندهان سپاه بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌ها داشته. هر یک از روزنامه‌ها متناسب با نگاه خودشون بخشی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو مورد توجه قرار دادن، اما اون چیزی که در اغلب روزنامه‌ها مشترک هست بخشی از سخنان آقای خامنه‌ای درباره سیاست خارجی هست. اونجایی که ایشون گفت من با نرمش قهرمانانه در سیاست خارجی موافق هستم. حالا روزنامه اعتماد امروز در یکی از یادداشت‌هایی که منتشر کرده و نویسنده اون آقای جعفر گلابی هست تأکید کرده که این تغییر لحن‌ها به این دلیل هست که واقعیت‌ها بیش از گذشته خودش رو به رخ می‌کشه. و البته روزنامه اعتماد در این یادداشت تأکید کرده که اگر قرار است که در سیاست خارجی ایران تغییری حاصل بشه، این تغییر باید در داخل هم با برداشتن حصرها و آزادی زندانیان و گشایش فضا کار رو به سمتی ببره که گام‌های بلند ایران در جهت پیوستن به جامعه جهانی محقق بشه. روزنامه قانون هم آقای حسن هانی‌زاده یادداشتی منتشر کرده در این روزنامه و تاکید کرده که سخن آقای خامنه‌ای نباید به معنی عقب نشینی ایشون تلقی بشه، بلکه ایشون به نوشته روزنامه قانون به دلیل منافع ملی چنین سخنانی رو بیان کرده. و البته روزنامه قانون تاکید کرده که این سخنان یک جور اشاره به آمادگی رهبر جمهوری اسلامی برای ارتباط بهتر با جامعه جهانی است. اما روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست در یادداشتی تاکید کرده که سخنان آقای خامنه‌ای اشاره‌ای ظریف به صلح امام حسن هست که در شرایط ویژه‌ای ایشون با معاویه صلح کرد و حالا آقای خامنه‌ای هم چنین رویکردی رو در پیش گرفته. روزنامه کیهان هم در سرمقاله خودش تاکید کرده که برخلاف روزنامه اعتماد گفته در سیاست داخلی باید از مهندسی اجتماعی و فرهنگی استفاده بکنیم، اما در سیاست خارجی میشه بنا به گفته رهبر جمهوری اسلامی نرمش به خرج داد.
آیه رفیع‌زاده، روزنامه جهان صنعت از گران شدن گاز خبر داده.
بله، روزنامه جهان صنعت امروز از قول مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران خبر داده که قیمت گاز گران شده. ایشون گفته که قیمت هر متر مکعب گاز مصرفی 10 تومان گرانتر شده. و سخنگوی شرکت ملی گاز ایران به نوشته روزنامه جهان صنعت دلیل این افزایش قیمت رو قانون بودجه سال 92 مصوبه مجلس شورای اسلامی توصیف کرده و گفته که بر اساس مصوبه مجلس دولت میبایست قیمت گاز را گران میکرد تا 1600 میلیارد تومان از درآمد حاصل از این گرانی رو برای توسعه خطوط گازرسانی در شهرها و مناطقی که کمتر توسعه یافته است استفاده بکنه، 200 میلیارد تومان هم برای استانداردسازی مدارس هزینه بکنه.
و گویا تصادف اتوبوس در غرب ایران سبب شده که یک بار دیگه رسانه‌ها به مسئله تصادفات بپردازن. اونطوری که روزنامه آفتاب یزد تیتر زده، گویا فرمانده سابق پلیس راهور تهران اعلام کرده که همه مقصرند از پلیس تا خودروساز.
بله، روزنامه آفتاب یزد نوشته که آقای هادی هاشمی رئیس سابق پلیس راهور تهران در مصاحبه تاکید کرده که این حوادث مرگبار اتوبوس‌ها که این روزها در شهرهای مختلف و جاده‌های مختلف کشور رخ میده، یک هفته پیش حدود 44 نفر در تصادف دو اتوبوس در نزدیکی قم کشته شدند. بامداد سه‌شنبه هم در نزدیکی بروجرد واژگونی یک اتوبوس 16 نفر بر اثر اون جان خودشون رو از دست دادن. مقصران بسیاری داره، ایشون تأکید کرده مقصر اول در این حوادث شرکت اسکانیا هست، تولید کننده خودرو در ایران، البته نمایندگیش، و همچنین تاوانی های مسافربری. مقصر دوم به گفته ایشون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هست که نظارت لازم بر شرکت های مسافربری و اتوبوس ها رو انجام نمیده. مقصر سوم پلیس راهنمایی رانندگی نیروی انتظامی هست که به گفته ایشون این نیرو هم استانداردهای لازم رو رعایت نمی‌کنه، نه در نمره گذاری اتوبوس و نه در بازرسی و بازبینی اتوبوس ها. و یکی دیگر از نکاتی که ایشون اشاره کرده این هست که بسیاری از این اتوبوس هایی که در جاده های ایران حرکت میکنن استاندارد نیستن، و علاوه بر اینکه استاندارد نیستن، خود صاحبان اتوبوس ها و شرکت های تعاونی هم جزئیاتی رو تغییر میدن که موجب خطرساز شدن اتوبوس ها میشه.
خب، به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها همراه شما خواهیم بود.